بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره روایاتی بود که صاحب جواهر به این روایات استدلال کرده بر قول مشهور. و شیخ انصاری هم این روایاتو معمولا قبول نداره، یعنی دلالت این روایات بر قول مشهور به نظر شیخ صحیح نیست. صاحب جواهر روایات زیادی رو مورد بحث قرار داده، شیخ انصاری فقط دو سه تای این روایات رو بحث کرده و فرموده اینا دلالت ندارند. خیلی نه هم اصلا خیلی فاصله نداره، اما خب به هر حال شیخ ناظر به فرمایشات صاحب جواهر. نه همینه، چون بله این عبارت های همینه. به هر حال صاحب جواهر این روایات آورده که حالا میخونم. یکی حدیث شماره 3 باب 5 از ابواب احکام العقود، جلد 18 وسائل صفحه 41. بله دیروزم این حدیث رو اشاره کردم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن شعیب الحداد عن بشار ابن یسار یا بشار ابن بشار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. این افرادی که توی این سند هستن همشون آدم های موثقی هستند، فقط این آقای محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین مشترک بین چند نفره، بعضی هاشون موثقن بعضی ها هم غیر موثق، ولی اینو از نظر تاریخی میشه مشخص کرد که این محمد ابن الحسین کیه. یک محمد ابن الحسینی هست که از اصحاب امام هادی امام عسکری علیهم السلام بوده و ایشون آدم موثقیه. تقریبا وفاتش حدود سال 262. یک محمد ابن الحسینی هست که وفاتش 360 و اون آدم ضعیفیه. باز یک محمد ابن الحسینی هست که هیچ روایت مستقیمی از ائمه علیهم السلام ندارد و اونم آدم ضعیفیه. این با توجه به اینکه مثلا کلینی می‌فرماید ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین، خود کلینی تاریخ وفاتش حالا یا 329 یا 329 مثلا 30 یا 29 یا 30 کلینی. تاریخ تولدش هم معلوم نیست، حدوداً تاریخ تولدش باید 260 باشه حدوداً، ولی جایی نیست همین حدسی عرض میکنم باید 260 باشه، بله منبعی نداره. وقتی کلینی متولد 260 و متوفای 330 باشه، علل قاعده باید این محمد ابن الحسین همون محمد ابن الحسینی باشه که تاریخ وفاتش میشه 262. جور دیگه اصلا جور در نمیاد دیگه. مثلا فرسون اون محمد ابن الحسینی که متوفای 360، خب اون که اصلا خودش بعد از کلینی میشه، یا مثلا اون محمد ابن الحسینی که از ائمه علیهم السلام روایت مستقیم ندارد، باز اونم نمیتونه، چون این کلینی میشه زمان غیبت صغرا، یعنی هم فرض کنید از ابتدای غیبت صغرا متولد شده، دقیقا هم سال آخر غیبت صغرا وفاتشه. پس کلینی زمان غیبت صغراست. محمد ابن یحیی که استاد کلینیه، این میشه زمان امام حسن عسکری علیه السلام، بعد او باید از کسی نقل بکنه که زمان امام هادیه، و این محمد ابن الحسین هم میشه زمان امام هادی علیه السلام. این از نظر تاریخی پس میشه مشخص کرد که این محمد ابن الحسین کیه و سند حدیث میشود صحیحه. غیر از این هم اون سبک آیت الله بروجردی با مسئله طبقات رجال، طبقات رجال که بخوایم بررسی کنیم، کلینی طبقه 9، محمد ابن یحیی طبقه 8، باید علل قاعده از محمد ابن الحسینی نقل بکنند که طبقه 7 بشه. اون محمد ابن الحسینی که از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، این محمد ابن الحسین میشه طبقه 7، ولی محمد ابن الحسینی که متوفای 360 اون طبقه 10، و نمیشود کسی که طبقه 8 از کسی که طبقه 10 حدیث نقل بکنه. بنابراین از نظر طبقات هم میشه مشخص کرد که این محمد ابن الحسین کیه. بنابراین گرچه محمد ابن الحسین مشترک است بین چند نفر و بعضی هاشون ثقه اند بعضی ها غیر ثقه اند، ولی هم با طبقات میشه مشخص کرد هم با تاریخ وفاتشون. نه یه چیز نیست، خب اینجا این هم شده بله یکی نیست. حالا مثلا یه مثالی عرض میکنم، زراره و محمد ابن مسلم اینها معاصرند، اما غالبا محمد ابن مسلم باید از امام باقر علیه السلام نقل بکنه و زراره باید غالبا از امام صادق علیه السلام نقل بکنه. با اینکه اینها معاصر هستند، ولی همیشه باید بگوییم محمد ابن مسلم مقدم است بر زراره. شاید یکی دو تا حدیث بشه اینجوری پیدا کرده که زراره از محمد ابن مسلم نقل بکنه یا محمد ابن مسلم از زراره. حدیث اینجوری هم داریم، اینطوری که زراره از امام باقر و محمد ابن مسلم از امام صادق علیهم السلام، ولی اینجور احادیث کمه، خیلی کمه، این احتمال این که حتی اشتباه شده باشدم احتمالش هست. معمولا باید اینجوری باشه که محمد ابن مسلم از امام باقر، زرار از امام صادق علیه السلام، با اینکه معاصرند و مثلا طبقات اینجوری، اما اینجا مسئله تاریخی هیچ فایده نداره. بله بله آره بله بله حق با شماست. ایشون فرماید که از طریق راوی و مروی و ان، از طریق استاد و شاگردم میشه مشخص کرد. بله این درسته. مثلا فرض کنید که این محمد ابن حسین رو بگوییم که شاگرد محمد ابن اسماعیل بزیه، اونی که محمد ابن اسماعیل بزی استادش بوده این محمد ابن حسینیه که از اصحاب امام باقر، از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیه السلام. به هر حال اینجور که توضیح دادم میشه این حدیث رو بگویید صحیحه. خب اما متن حدیث، این آقای بشار میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بالنسائن، کسی یک متاعی را نسیه می فروشد، فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه، همون مشتریی که از این آقا چیز را خرید همون مشتری این را می فروشد به بایع. کسی چیزی را نسیه فروخت به مشتری، بعد از مشتری خرید نقد. قال نعم لا بأس به، اشکال نداره. فقلت له اشتری متاعی، یعنی من جنس خودمو از این بخرم، یعنی همینی که الان بهش فروختم دوباره ازش بخرم. قال علیه السلام لیس هو متاعک، لیس هو متاعک، متاع شما نیست، ولا بقرک ولا غنمک، این مال مال شما نیست، حیوان شما نیست که میخرید. صاحب جواهر فرموده که این حدیث دلالت میکنه بر این که مشتری در زمان خیار مالک شده، به خاطر این که سوال کننده میگه که یبن رسول الله من مالی رو که مال خودمه از این آقا بخرم؟ امام علیه السلام میفرماید که مال شما نیست، یعنی در زمان خیار مشتری مالک شد و الان شما مال مشتری رو دارید میخرید نه مال خودتون را. بنابراین این حدیث دلالت میکنه که مشتری در زمان خیار مالک بوده. این فرمایش صاحب جواهر. ربابل شیخ انصاری میفرماید که این استدلال صاحب جواهر صحیح نیست. علتش اینه که بحث ما این بود که در زمانی که مشتری خیار دارد آیا مالک میشه یا نه، یا بایع خیار داره مالک میشود یا نه، در حالی که شاید بگوییم همین که مشتری اراده کرد مال را بفروشد به بایع، با همین اراده خیار ساقط میشه. یعنی تا نفروخته بود مالک نبود، همین که خواست بفروشه مالک شد و مال خودش را فروخت. این فرمایش شیخ انصاری. بعد شیخ می فرماید که معلوم میشه که تو ذهن سوال کننده، یعنی تو ذهن اون بشار، تو ذهنش این بوده که همون مذهب شیخ طوسی، یعنی انسان در زمان خیار مالک نمی شود، این تو ذهنش بوده و لذا گفت که من مال خودمو بخرم. امام فرمود نه، مال شما نیست که، مال مشتریه داری میخری. یعنی تو ذهن سائل مذهب یا عقیده شیخ طوسی نفوذ کرده بوده و لذا داره سوال میکنه. این فرمایش شیخ. حالا بعدا خواهم گفت که آیت الله تبریزی رضوان الله علیه این عبارت مکاسبو یه جور دیگه معنا کرده، حالا اونو بعدا میرسن. فعلا اینجا عرض میکنم که این که شیخ انصاری میفرماید تو ذهن سوال کننده مذهب شیخ طوسی بوده، این جوابش اینه که نه، مذهب شیخ تو ذهن اینا نبوده. تو ذهن اینها این بود که این یک نوعی فرار از رباست و امام علیه السلام میخواد بفرماید اشکالی نداره. این که میگه مال خودم را بخرم، این یعنی همون نظر اهل مسجد. نظر اهل مسجد هم یعنی همین سنی ها. سنی ها میگفتن کسی که چیزی را فروخت تا اقلا 2-3 ماهی نمیتونه این را از مشتری بخره، اگر 3 ماه گذشت بعد میتونه بایه همون را از مشتری بخره. این که سوال کننده گفت مال خودم را بخرم، این مال خودم را بخرم، این نه یعنی اینی که الان ما میفهمیم، بلکه معنای این که مال خودم را بخرم اینه ها. این همون بحث قرینه اول و مشارفت که توی مثلا متول یا مختصر می گفتند. فرض کنی یک کسی کتابی را می فروشه، این 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، حتی 1 روز 2 روز بعدم هنوز میگه کتاب من. میگه کتاب منو چه کار کردی؟ این که میگه کتاب من، این از باب مجازه، یعنی کتاب مال شما شد، اما به خاطر اینکه 1 ساعت قبل مال من بود و من به شما فروختم، به این جهت داره میگه کتاب من. اینا همون بحث مجاز است به قرینه اول و مشارفت. فرمایش های تبریزی رو الان ذکر خواهم کرد. حدیث بله خیال مجلس. حدیث بعدی تو باب 8 چرا نمیشه. ایشون میفرماید که بحثمون درباره این بود که خیار مشترک باشه یا خیار بایه، نه خیار مختص به مشتری. و مشتری وقتی که اراده تصرف میکنه خیار مشتری ساقط میشه، نه خیار بایه، بلذا از بحث خارجه. این جواب فرمایش ایشون اینه ها، که مشتری وقتی که اراده تصرف میکنه خیار مشتری ساقط میشه، ولی توی بحث معاتات اونجا گفته بودند که تصرف احد المتعاطیین در اونچه که به او منتقل شده است مسقط خیار است نسبت به کل، و اینه یکی از ملزمات معاتات میدونند. وقتی ملزمات معاتات رو میاریم، یکی که تصرف بکنه معاتات از 2 طرف لازم میشه، یعنی از 2 طرف خیار ساقط میشه. مشتری وقتی تصرف میکند در منطق الی خیار 2 طرف ساقط میشه. این روی فرضه. آره آره دیگه بله، همون حدیثی که دیروز ایشو خوندند، لما مثلا بجب البی قمت فمشیت خوتن لیجب البی، امام یه کاری کرد که بیع دو طرف بشه لازم. حدیث شماره 8 باب 8 صفحه 51، و انهو ان حماد ان حریز و صفوان ان الالا جمیعا ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام. انهو یعنی ان حسین ابن سعید، شیخ طوسی از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهبازی صاحب کتاب از زهد، ان حماد، چه حماد ابن عیسی چه حماد ابن عبدالله فرقی نمی کنه، ان حریز، البته حالا حتما مراد حماد ابن عیسی است ولی حماد دیگرم باشه فرقی نمی کنه، هر دو صحیح، ان حریز و صفوان، صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماعه، ان العلاء، علاء ابن رزین که موثقه، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام، حدیثش میشه صحیحه. قال سألته عن رجل اتاه رجلون، سوال کردم امام را، مردی میاد پیش مرد دیگر، فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک به نقد او نسیت، یه چیزی را برای من بخر بعد منم حالا یا نقد یا نسی از شما میخرم. مثلا میگه فردا یخچال میارم، یه خب پس شما بیار فردا و منم فردا میام شما از شما میگیرم. فبتاعه الرجل من اجله، اون مغازه دارم میره به خاطر این میخره میاره. قال لیس بهی بأسون، اشکالی نداره، انما یشتریه منه بعد ما یملکه، مشتری بعد از این که بایع مالک شد از او میخرد. مشتری بعد از مالک شدن بایع داره میخره. اگر بایع چیزی را خرید در زمان خیار مالک نشود، حالا که میخواد بفروشه به این آقای مشتری، داره چیزی را میفروشه که بیع مالا یملکه، بیع مالیس اندهه و بیع باطله. این که امام علیه السلام میفرماید بایع مالک شده و داره به شما میفروشد، معنیش اینه که یعنی بایع در زمان خیار مالک می شود. این فرمایش صاحب جواهر. حالا دیگه شیخ انصاری اینا رو خیلی کار نداره، مقصود شیخ هم این بوده که جواب این استدلال ها روشنه. شاید تو ذهن شیخ انصاری این بوده که این استدلال عیبش اینه که اولا اینجا از بحث خارجه، علتش اینه که بایع چیزی را میره میخره بعد میاد به شما میفروشد، این بایع همینجا که نشسته که نمیخره، میره جای دیگه میخره بعد میاد تا اینجا، همین که اومد تا اینجا تفرق حاصل شده و خیار ساقط میشه. یعنی معمولاً مکان بیع اول و بیع دوم دو چیزه، پس علل قاید خیار مجلسی نیست، وقتی خیار مجلس نبودم از بحث ما خارج میشه. بله، حالا احتمال پس این بود، اگر خیار حیوانم باشه که ایشون میفرمایید خب خیار حیوان خیار مختص به مشتری باشه، باز از بحث خارج میشه دیگه. ثانیاً اگر فرض کنی حالا مثل امروز که یکی تو مغازش نشسته فقط خرید و فروشش هم با تلفنه که مکانش عوض نمیشه، تلفنی از او میخره بعدم تلفنی هم به این آقا میفروشه که یعنی در زمان خیار مجلس. باز این شاهد بحث نمیشود به خاطر اینکه میگن در زمان خیار انسان مالک میشود یا نمیشود. اونهایی که میگن در زمان خیار مالک نمیشود خودشون دو قول دارند، یک قول نقل، یک قول کشف. اگر کسی بگوید من طرفدار نقلم، معنای نقل اینه که یعنی تا خیار تموم نشده مال به مشتری منتقل نمی شود. اگر کسی این را بگوید این حدیث خلاف اوست، علیه اوست، چون می فرماید مشتری وقتی خرید که بایع مالک بوده. اما اگر کسی مثل شهید اول طرفدار کشف باشه، معنای کشف اینه که چیزی را که می‌خرد در زمان خیار مالک نیست، وقتی که خیار تموم شد و فسخ نکرده بودند کشف می‌شود که از اول مالک بوده. یعنی در زمان خیار مالک نیست، اما بعد از خیار یعنی کشف و این که از اول مالک بوده. اگر کسی این قول رو بگوید مثل شهید اول، این حدیث خلاف او نیست، این حدیث برای او ضرری نداره، چون این حدیث هم داره اینو میفرماید دیگه، میگه که مشتری وقتی خرید که مالک این مال بوده، بایع مالک این مال بوده، شاید به خاطر کشف بوده نه به خاطر نقل، پس این حدیث ضرری نداره. اینم جواب این استدلال. آیت الله تبریزی رضوان الله علیه عبارت مکاسب رو اینجوری معنا میکنه دا بفرماید که وقتی کسی چیزی را خرید و در زمان خیار میخواد بفروشد، این تباطع یا گفتگویی که تو عبارت مکاسب اومده، یعنی در هنگام عقد اول شرط کرده اند که اگر بایع یا مشتری این مال را خواست بفروشد خیار ساقط بشه. به عبارت دیگه بیع دوم شرط شده که غایت خیار بیع اول باشه. آقای تبریزی اینجوری عبارت رو معنا میکنه. وقتی نتیجه این معنا کردن اینه که همیشه بیع دوم در زمانیه که خیار وجود ندارد. بعد آیت الله تبریزی با این سبک تفسیر کردن یا معنا کردن عبارت مکاسب یه دوری را میخواد جواب بده. دورم اینه که بیع دوم متوقف است بر ملکیت، یعنی آدم باید مالک باشه تا بتونه بفروشه. بیع دوم متوقف است بر این که باید مالک باشه و مالک بودن باید متوقف است بر فسخ و فسخ متوقف است بر بیع دوم. همون مثالی که دیروز میگفتیم، ما کسی مثلا یک کنیزی رو خرید در زمان مثلا فرض کنید که خیار، بخواد دست بزنه به این کنیز، اگر بگوییم در زمان خیار مالک نیست، الان که میخواد دست بزنه مال مردمه. وقتی مال مردم نیست مال خودشه که اول دست زده باشه. دست زدن متوقف است بر این که مال خودش باشه، مال خودش بودن متوقف است بر این که دست بزنه. دور دیگه آی تبریزی میخواد این دور را اینجوری جواب بده، بگوید که این بیع دوم قایت یا مشروط خیار بیع اوله. تو بیع اول گفتن خیار داریم تا کی؟ تا موقعی که بیع دوم انجام بشه. پس موقع بیع دوم اصلا خیار منتفیست. به عبارت دیگر وقتی که بیع دوم میخواد انجام بده خیاری نیست، نه اینکه خیار ساقط شد. این فرمایش آیت الله تبریزیه، ولیکن این خلاف ظاهر عبارت مکاسبه. ظاهر عبارت مکاسب اینه که تواطع، یعنی خود توافق یا تقاول، همین گفتگوی برای بیع دوم مسقط خیاره. اینو میخواد شیخ بگه. به عبارت دیگه شیخ میخواد بفرماید که رضایت به بیع اول مسقط خیار است و این رضایت باید اظهار بشه، اظهارش به همین گفتگوه، نه این که بیع دوم قایت خیار است. یعنی خیار دارد تا موقعی که بیع باشه، اینه نمیگه شیخ. بلکه شیخ میخواد بفرماید که همین که کسی راضی شد به بیع خیارش ساقط میشه، فقط باید این رضایت رو اظهار کنه، اظهارش به اینه که حرف بزنه. ولو این حرف زدن اینه که این رو میخوام به شما بفروشم، با این حرف زدن خیار ساقط میشه. حالا اون آنم ما رو قبلا میگفتم، اون آنم ما منش اینه که جمع بین ادله اینه، به الا خود آنم ما که جایی تو حدیث جایی به کار نرفته. بله اینم یک حدیث. حدیث دیگر، حدیث بعدی هم اینه که حدیث شماره 9 و انهو یعنی از حسین ابن سعید، ان صفوان، ان عبدالرحمن ابن الحجاج، اینم صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العینه، سوال کردم امام را از عینه. عینهو گفتیم معنیش اینه که چیزی را نسیه بخره گرون، نقد بفروشه ارزان، اینو میگن عینه. فقلت یأتین الرجل فیقول، کسی میاد میگه اشتر المتاع، برو فلان جنس رو بخر و اربحه فیه کذا و کذا، منم به شما سود میدهم. فاراوزه، کلمه اراوزه که مثلا معلوم چه کلمه یه چیه یا اصلش چی بوده. اراوزه معمولا تو لغت هم مثلا این کلمه نیست. آیا اراوزه یعنی مثلا با او گفتگو میکنم یا به معنی اینه که رضایت او را جلب میکنم، یا اراوزه یعنی مدارا میکنم با او؟ خلاص این کلمه خیلی معلوم نیست یعنی چی. اصلا شاید هم احتمال داره اصلا اشتباه نقل شده باشه. به هر حال فا اراوزه علی شیء، همین احتمال میدم غلط باشه، حالا نمیدونم چی چیه دیگه. فا اراوزه علی شیء من الربح، بهش مثلا با او توافق میکنیم که اینقدر سود به شما خواهم داد. فن نترازی بهی، توافق میکنیم. ثم انطلق فاشتری المتاع من اجله، بعد من میرم این جنس رو میخرم برای او. لولا مکانه لم اردهو، اگرم او سر جاش نباشه دیگه مال رو به او نمیدهم. ثم آتیه بهی فعبیهو، بعدم اون جنس میارم بهش میفروشم. فقال ما ارا به هازا بعثن، امام فرمود طوری نیست. لو حلک منه المتا قبل ان تبیعهو ایاهو کان من مالکه، اگه این جنس رو خریدی قبل از این که به این آقا بفروشی تلف شد، خسارت به شما خورده نه به این. معنای یه عبارت اینه که یعنی شما برایشون نخریدی، مال خودته. و حازا علیکه بالخیار، اون مشتریم مخیر است. انشا اشتراهو من که بعد ما تعطیه، بعد که شما جنس خریدی او اگه خواست میخره، نخواستم نمیخره. به انشا ردهو فلستو عرابهی بسن، منم عیبی تو اینجور معامله نمیبینم. به هر حال معنای حدیث اینه که اگر مشتری مخیر است که از شما بخرد یا نخرد، این بیع صحیحه. اما اگر مشتری مجبوره که بخره، بیع باطله. یعنی چی مخیره یا مجبوره؟ یعنی این که اگر شما اول به مشتری فروختید، بعد رفتید خریدید اومدید به این دادید، بیع باطله. اما اگر که نه، اول با این فقط گفتگو کردید، بعد رفتید خریدید، بعد اومدید به این فروختید، اینجا به صحیح. این معنای حدیث. شاید کسی بگه که این استدلال صاحب جواهر به این حدیث اشکال داره. اشکالش اینه که این اصلا بحث این نیست که در زمان خیار انسان چیزی را بفروشد یا نفروشد. این اصلا محل بحث نیست. محل بحث این حدیث اینه ها، بیع ما لیس عنده، آدم چیزی رو که نداره میتونه بفروشه یا نه. این موضوع حدیثه. حدیث داره بحث میکنه بیع ما لیس عنده را، نه این که بحث میکند که در زمان خیار انسان مالک میشود یا در زمان خیار مالک نمیشود. بنابراین این حدیثم ربطی به بحث ما ندارد. این حالا چند تا حدیث، دو تا حدیث دیگر باقی مونده که صاحب جواهر به اونا استدلال کرده، اینا رو بعد ان شاء الله عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله. اصطلاحش اینه، ولی این خیلی کار عاقلانه نیست. میفروشد بله. میگم اشکال نداره دا، ولی این حالا بیشتر بالا آدمایی که پول دارند اینا ایشون داره میفرماد دیگه. ولی اصل اینه همه فرار از ربا بود. اینی که شما نه، این فرار از ربا نیست، این همین سود در آوردنه. قبض و اقباض و حالا اینو من مطرح نکردم. این بحث قبض و اقباض این تو جواهر همین جهان تو همین بحث مطرح شده. صاحب جواهر قبض و اقباض رو برده تو بحث صرف و سلم و اینکه تو معاملات طلا و نقره یا معاملات ارز اونجا صاحب جواهر قبض و اقباض رو گفته. شیخم توی مکاسب اصلا اشاره ایم بهش نکرده. منم مطرح نکردم به خاطر اینکه بله حالا این قصه رو بیم. زمانی که آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه زنده بود، اون موقع همین این قبض را که شما می‌فرمایید یه دو سه بزرگواری بودند که اینا عبارت مکاسب و اینجوری معنا میکردند که قبض واجب است اما به عنوان وجوب وضعی. من خدمت این آیون عرض میکردم که این وجوبش وجوب تکلیفیه نه وضعی. و خلاصه دعوا خیلی بالا کشید تا رفتیم خدمت آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه. آیت الله گلپایگانی هم همین اینو تایید فرمود که فرمود این درسته که قبض و اقباض را علامه حلی یا شیخ انصاری به عنوان وجوب تکلیفی میگویند. یعنی این که اگر رفتی تو مغازه طلا فروشی طلا بخرید، اگه موبایلتون زنگ زد از مغازه اومدید بیرون که جواب بدید، یک گناه کردید، مثلا گناه کردید، مثل اینکه یه غیبت کرده باشید. این نظر شیخ یا مثلا علامه حلی. به هر حال این طول میکشید دیگه، من عمدن این بحث قبض رو مطرح نکردم.